أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مقدمه بحث اصول عملیه عرض شد که اموری لازم به ذکر است. امر اول هویت اصول عملیه بود که اصول عملیه در چه ظرفی و با چه تعداد هست، که گفتیم در ظرف شک و تعداد مشهور و تعدادی که بیشترین عملکرد رو در ابواب مختلف فقهی دارد 4 تاست: استصحاب و براءت و احتیاط و تخییر. امر دوم به عنوان مقدمه این بود که مجاری اصول عملیه به چه صورت تنظیم شده است، که عرض کردیم یک تقسیم استقرایی برای او گفته اند چیزی که مورد شک شماست یک وقت حالت متیقنه سابقه دارد، مجرای استصحاب است. در اونجایی که حالت سابقه حالت متیقنه سابقه ندارد، یک وقت علم اجمالی در اطراف این مشکوک شما وجود دارد و امکان دارد جمع بین اطراف این مشکوک، اینجا مجرای احتیاط است. اما یه وقت در اینجا که علم اجمالی هست امکان جمع بین اطراف مشکوک نیست، اینجا جای تخییر است. و الا، یعنی اگر نه حالت متیقنه سابقه هست و نه علم اجمالی هست، اینجا جای براءت هست. این هم امر دوم به عنوان مقدمه. عزیزان ما تو جلسه اول تو این بحث احتیاط و تخییر، شاید سبق لسان من هم اینطور بوده، به گونه دیگر نوشتن، همین گونه که امروز و دیروز هم من نوار رو مرور کردم همینطور گفتم. دیروز رو، روز اول رو نمیدونم، ندیدم نوار رو. بنابراین یا حالت سابقه متیقنه دارد استصحاب، یا ندارد. اون وقت که ندارد یا علم اجمالی هست، اینجا که علم اجمالی هست امکان جمع باشد، مثل جمع بین نماز جمعه و نماز ظهر، نماز شکسته و نماز تمام، اینا را میگن احتیاط. یه وقت جمع بین اطراف مشکوک نیست با وجود علم اجمالی، مثل اونجایی که تعارض بین ضدینه. شما در تعارض بین نقیزن جمع میتونید بکنید. میگه که تجب و صلات الجمعه لا تجب و صلات الجمعه. بین تجب و لا تجب و جمعش چیه؟ اینه که به عنوان تجب و صلات الجمعه نماز جمعه رو بخونی، به عنوان این که این لا تجب و نماز جمعه واجب نیست نماز ظهر هم میخونی. این میشه جمعش احتیاطی. اما یه وقت تعارض، تعارض بین ضدین وجوب و حرمت، اینجا نمیتونی جمع کنی. یادتون هست که گفتن تعارض بین امارتین معتبرتین، یه وقت تعارض بین نقیزین، یه وقت تعارض بین ضدین. در نقیزین وجوب و عدم وجوبه. وقتی زرار گفت تجه و صلات الجمعه، ابا بصیر گفت لا تجه و صلات الجمعه، اونا که احتیاط بخوان بکنن حمل نمی کنن روایت رو بر تقیه، میگن نماز جمعه رو بخوان احتیاطن، بعد نماز ظهرم بخوان. چرا میتونن هم نماز جمعه رو بخونن هم ظهر رو؟ چون تعارض بین نقیزین بود، یعنی وجوب و عدم وجوب. اگر واجب باشد که بسم الله الرحمن الرحیم دو رکعت نماز جمعه به جا میآورم به امامت جمعه آقا، الله اکبر میخون، این مال وجوبش. اما بر فرض این که واجب نباشد چی واجبه؟ نماز ظهر. یا علی بعد چهار رکعتم نماز ظهر میخونم احتیاطم، این میشه احتیاط. اما در تعارض ضدین دیگه شما نمیتونی هر دو رو بیاری. یک راوی گفته تجب و صلات الجمعه، یه راوی گفته تحرم و صلات الجمعه. نمیتونی شما اگر تحرم رو قبول کردی حق خواندن نداری، قصد قربت نمیتونی بکنی. اگه تجب رو گفتی بنابر تحرم رو نمیتونی مطلقا ترک کنی، پس اونجا تخییره. اگر علم اجمالی بود، اگر ممکن بود جمع مثل تعارض بین نقیزین احتیاط، اما اگر علم اجمالی بود و تعارضش تعارض بین ضدین بود، اینجا دیگه احتیاط ممکن، ولی در هر دو علم اجمالی داری، هم در تجب و لا تجب هم در تجب و تحرم و علم اجمالی داری. میدانی که امروز جمعه یک نماز بر شما واجب است، اما نمیدانی که این نماز نماز جمعه است یا نماز ظهر است. خب اما و الا، یعنی اگر نه حالت سابقه بود، سابقه متیقنه، و نه حالت و نه علم اجمالی، اینجا فتعین اصل براءت، اینجا جای براءت هست. این رو توضیح دادم که دیگه کاملا، دیروز هم همینطور در نوار بوده، من نوار روز اول رو نرسیدم بازبینی کنم. دیروز نیست و اصلش تو علم اجمالیش درست کن. بعد حالا دیگه این کامل درست کنید این مطلب، این مهمه ها. یعنی بعضی اشتباه کردن تو این و الا، به اشتباه افتادن، فکر کردن و الا یعنی علم اجمالی نباشه. خب اگه حالت سابقه باشه مشکل درست میکنه. بنابراین تو چارتی که میکشید که از این کار آقای کمری کردن قبلن، که نموداری کشیدن، نمودار که میکشید بگید که حالت سابقه باشد نباشد. اگر باشد استصحاب، نباشد جلوش دوتا جا باز کنید، علم اجمالی دارد ندارد. اگه داردش هم دو قسم میشه، جمع امکان جمع باشد نباشد، امکان جمع باشد احتیاط، نباشد تخییر. میمونه یه شق دیگه که نوشتید علم اجمالی نباشد، که این علم اجمالی عقبش اینه که حالت متیقنه هم در کار نیست. این میشه جای براءت. این دیگه چون تابلو ندیدم اینجا، ولی رو تابلو میشه میکنم. نه نه، اخبار تخییر با این فرق میکنه، میرسه اینا را خوب. نه این اصله، این اصله. فرق بین اصالت و تخییر و اخبار تخییر این هست که شما اون اماره است حکم واقعی درست میکنه، اما این اصل حکم ظاهری درست میکنه. نه مثال زدم، در مثال دارم عرض میکنم، مثال. بله نه، عرض کردم اصول عملیه فراتر از این چهار تاست. قاعده طهارت شامل میشه، قاعده ید رو در اون موضوع هویت، در هویت عرض کردم که هویت اصول عملیه که اولین امر بود، گفتیم که هویت اصول عملیه فراتر از اون چهار تاست، یعنی شامل قاعده طهارت هم هست، قاعده ید هم هست، تجاوز هم، اینا همه اصول عملیه. اما چون چهار تاش در ابواب فقهی همه جا گسترده است، این چهار تا از زمان شیخ انصاری مطرح شد. نکته ای که شما این نکته ایشون بذاره زد نشیم، یه شبهه برای ایشون حاصل شده، و اون اینکه گفتید ابا بصیر و زراره، که گفتید که اگر ببینید در جایی که گفتین تخییر اگر تجب و تحرم هست، همین ها تخییر اصول عملی هست ها، حواستون باشه. بله آره، یعنی شما در تعارض بین ضدین یکیش قطعا نیست، یکی رو تخییر کردی، اختیار کردی، یعنی روایت رو اختیار کردی. خب حالا اگر شما جایی اصلا روایت نبود، این تخییر اونجا تخییر روایت، اگر جایی شک داری حالت سابقا در کار نیست، این مورد مشکوکت هم شبهش شبهه حکمیه است، موضوعیه نیست. اینا رو حالا تازه سفره بونو پهن کردیم، میخوایم حالا بگیم اینا رو که فرق، نه فرق بین اون تخییر روایی که میگه ایهما شئت اخذت، با فرق بین این اصالت و تخییر، فرقش اینه این اصل حکم ظاهری درست میکنه و در جای در شبهات حکمی میاد که شما هیچ اماره‌ای در کار نیست. اینا رو میگیم، این که حالا میگم صبر کنید، ما این چند امر که بگیم یه صورت ذهنی خوبی برای شما حاصل میشه. خب در مقدمه سومی که عرض کردیم، نحوه تقدم امارات بر اصول رو گفتیم که در مقام تصویر ذهنی یمکن ان یکون تخصصی یا و یمکن ان یکون تخصیصا و یمکن ان یکون بالحکومه و حاکمیت این اماره، به حاکمیت اماره بر اصول، و یا تقدم بالوروده. گفتیم تقدم اماره بر اصول عملیه از باب وروده، این مقدمه سوم بود. نه نگفتم تو فقه هست تو اصول نیست. نه گفتم جزء اصول عملیه هست، اما چون در همه ابواب فقهی مطرح نیست و مورد استناد نیست، اون چهارتایی که بیشتر هش رو نش باش هست رو گفتن اصول عملیه. نه اصل عملیه میگم، علت این که ببینید اختلاف توش کمه. اصل نه اصولیه، نگید اصولو نیست. نه آقا اصولیست، این حرف رو نزنی اصلا. آقا نگید اسم نزشنی. حالا برید ببینید شما این که گفتن که عرض کردیم از زمان شیخ انصاری چون نگاه کرد دید این اصول عملیه متعدده و متکثره، چهار تاش بیشتر مبتلا بهه و بقیهش در یکی دوتا باب فقهی بهش نیاز هست، لذا اومد اون مشهورش رو جدا کرد، گفت این اصول عملیه اربعه که در تمام ابواب فقهی بهش نیاز پیدا میکنید، این مرکزیت بحث اصول عملیه ما. اما قاعده طهارت، قاعده ید، قاعده اینا همه اصول عملیه است. بله اصول عملیه است، اما مشهورشون و مبتلا به ما بیشتر رو اون چهار تاست. حالا شیخ انصاری بله. خب پس ببینید اینا این سوالات خوبه میکنید ها، من اصلا میخوام این سوالات رو بکنید، اینا مباحثیست که اگه شما اینجا حل نشه تو مباحث اصول عملیه به هم میرزه نظام ساختاری اصول عملیه. پس وقتی ما میگیم که در مقدمه اصول عملیه بحث اولمون مقدمتاً هویت اصول عملیه است، هویت اصول عملیه یعنی بدان که اصول عملیه این چهار تاست، قاعده طهارت هم هست، قاعده ید هم هست، قاعده تجاوز هم هست، قاعده فراغ هم هست، اینا همه هست، اما چهار تاش مشهور. در مجاری اصول حرف اولو میزنه، یعنی من خودم دیدم که بعضی از فضلای بزرگوار در اجرای اصول دچار اشتباه میشن، یعنی اونجا که باید قائل به احتیاط بشه میگه اینجا تأخیره، اونجا که باید قائل به تأخیر بشه میگه احتیاط، بعد که خوب موشکافی میکنم میبینم مجاری تو ذهنش نیست. این مجاری اصول اربعه رو که برای شما گفتم این خیلی کارسازه در تمام مباحث اصول عملیه که ما میخواییم بحث کنیم. و نقطه سوم که زیاد حالا اثر میگذاره ها اما جاهای محدود، اینه که تقدم امارات بر اصول چه نوع تقدمیست، تخصصیست، تخصیصیست، حکومتیست یا ورودی؟ که گفتیم ورودی. در چهارمین مطلب که معرکت الاراست، اینه که آجون شما در چه جایی اصول عملیه وارد می شود، محبت و محل نزور و هبوط اصول عملیه کجاست؟ آیا در شبهات حکمیه؟ آیا در شبهات موضوعیه؟ اگر در اینها هست، اینها فرقشون چیه با شبهه مصداقیه و مفهومیه؟ ما دو تا کار اینجا باید بکنیم. یه کار اینه که ما بیایم اصلا شبهات حکمیه را تعریف کنیم، موضوعیه را تعریف کنیم، فرق شبهه حکمیه رو با مفهومیه بگیم و فرق شبهه موضوعیه رو با مصداقیه. سوالی که آقا دیروز کردن که گفتم سب کنیم، این یه بحثه، این یعنی یه مقدمه است. یه مقدمه اینه که حالا بعد از این که اقسام شبهات رو برای شما توضیح دادیم، این اصول عملیه در کجا نازل می شود؟ این الان بحث ما اینجاست. شبهه حکمیه همون هست که دیروز عرض کردم، که این شبهه لفقدان نص او لاجمال نص او لتعارض نص، این شبهه برای شما به وجود اومده. یعنی این شبهه رو فقط شارع میتونه برطرف بکنه، امور خارجیه اصلا دخیل نیست. اون قدرتی که شبهه شما رو برطرف میکنه نص است. اگر نص هست و مجمله، اجمالش رو باید برطرف کنه، و اگر مجمل نیست و متعارضه، تعارضش رو باید برطرف کنی. علت شبهه لفقدان نص او اجمال نص او تعارض نص، منشأ شک و شبهه شما اینجا. اینو میگن شبهه حکمیه. خب حالا آخه بعض موقع هم تساقط ها دیگه، اینم یه موردش بود دیگه. بله بله، اگر در اون جایی که اذا تعارض تساقط ها، اذا تعارض تساقط ها و روایت نبود، اینجا داری عمل به اصل عملی میکنی. اگر نه، تعارض شما موجب سقوط یکی شد، اینجا دیگه اماره داری، جای اصل نیست، روایت دیگه. نه، اون هم فرق میکنه، اون هم باز ایهما شد، یعنی یه روایت رو میگیری شما. اما یه وقت شما عرض کردین در تعارض نسین تباین بگونه ایست، مثل همون مثالی که زدم که روایت از پیغمبر میگه که کافر نجس است، یه روایت هم میگه کافر نجس نیست، هر دو هم عادلن، هیچ مرجحی هم نیست. اینجا تعارضا و تساقطا، اینجا میره سراغ اصل عملی، و اصل عملی اینجا تخییره، حالت سابقه ندارد. یک جمعشم با وجود این علم اجمالی که میدونی بالاخره حکم این کافر یا نجاست یا طهارت، این علم اجمالی رو هم داری، جمع بین نجس و عدم تنجس هم نمیتونی بکنی. اینجا تعارضا فتساقطا فلیرجع الی اصالت الاشتغال، اصالت تخییر. بله؟ حالا بله، اگر که علم اجمالی نباشه، که اگه فرض بکنی اینجا علم اجمالی نیست، بله میری سراغ براءت، اون ساختار مجاری رو حفظ میکنی. بله اینجا ممکنه بگید اصلا علم اجمالی در کار، این که مثل نماز نیست، که این که مثل نماز نیست، ما در نماز روز جمعه علم اجمالی داشتیم که یا نماز جمعه هست یا نماز ظهر، اما در نجاست و عدم نجاست کافر ما علم اجمالی در کار نداریم. وقتی علم اجمالیش هم زدی زیر فلش، نه حالت سابقه داره نه علم اجمالی، مجرای براءت میشه. در اونجایی که شما تساقط میکنه و علم اجمالی داری، مثل همون که یه شبهت این باشه که نماز واجبه، یه طرف شبهت، یه طرفش این باشه که حرامه، خب اینجا براءت رو، مثلا من باب مثال عرض میکنم، شما راجع به یک خانمی یا یه دختر بچه ای نمیدونی که این در این حالتی که هست، این اصلا عبادت برش واجب هست یا واجب یا حرامه؟ واجب هست یا حرامه؟ علم اجمالی هم نداری، اونجا براءت جاری میکنی، مثل صومش دیگه، مثل نمازش. در نماز، در نماز حائض شما میگی نماز واجب نیست، قضا هم نداره، ولی صومش رو میگی قضا. حالا این مجاری رو خیلی مهمه، حالا تو خود اصول و مجاری بعدن میایم بحث. خب پس ببینید، خارج نشیم از بحثمون. شبه حکمیه اون بود که منشأش فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص بود. اینجا شک شما به خاطر اینه، این میشه شبهه حکمیه. یه وقت اصلا شارع دخیل نیست در این شبهه شما، اشتباهات خارجیه موجب شده، این میشه شبهه موضوعیه. شما حکم خروج منی از انسان چیه؟ یکی نجاستی که درست میکنه برای آدم، یکی وجوب غسل. خب بله؟ بله اونام هست. یعنی احکامی که داره دیگه. حالا اگر یه چیزی رطوبتی خارج شد به خاطر اشتباهات خارجی، هیچ ربطی هم به شریعت نداره، برای شما شبهه شد که آقا این اون معنیه یا وضعی و مضیه. حکم وضعی و مضی هم میدونی، هم حکم معنی رو میدونی هم حکم وضعی و مضی رو. اینجا چه اتفاقی میفته؟ از نظر شریعت هم مشخصه. شریعت چی گفته؟ گفته اگر خروج منی اتفاق افتاد، آشک کردی، ببین این سه تا حالت هست یا نیست، یکی به شهوتن، یکی به شهوت، یکی به دستن، در دستن آدم و دستن اون ما، و در مردم این هست و در زن کمتر هست، و یکیم به قول قومی ها ملس شدن، یعنی بعد از خروج منی بدن بیهست میشه، ول میشه. خب حالا گفتن که ممکنه تو مریضی و بعضش نباشه. بله؟ بله عادتا این. حالا شما اتفاقی افتاد یا حواستون پرت شد دیگه، خب دیگه تو اون حالت طرف حواسش هم پرته، برای شبهه شد که آیا این رطوبتی که به شلوارش رسیده منی بود یا وضعی و مرز بود. این میشه شبهه موضوعیه، به خاطر اشتباهات و جریانات خارجی که هیچ ربطی هم به شارع نداره، میشه شبهه موضوع. اما شبهه مفهومیه و مصداقیه چیه؟ شبهه مفهومیه و مصداقیه اصولا در اطراف لفظ این حاصل میشه. مثلا مثال زدن برای این، مثلا میگید که ماء کر اذا تغیر لونه و طعمه این دیگه لا یتطهر. آب کر، یه حوض آب کر داری اما این طعمش عوض شد، رنگش عوض شد. حالا اونجا هم شرایط داره دا که طعمش به چه وسیله عوض شد، لونش به چه وسیله عوض شد. خب الان نمیدانی. خب این مفهوم چیه؟ مفهوم اینه که این آب تا صافه پاک کننده است، اما تغییر حاصل شد. حالا در مفهوم تغییر شما شبهه داری. آقا تغییر با چی؟ گوشت و آب گوشتش بریزه یا از بس شلوار نجس بچه را توش شستن؟ ها این تغییر، این میشه شبهه. شبهه مفهومیه. تغییر چه تغییری؟ این میشه شبهه. شبهه مفهومیه دیگه. تو معنی چه نمیتونی بگوی چه معنی؟ این معنی از هر چی بخواد باشه، معنی معنیه، اما تغییر کلیه مشککه. این میشه شبهه. شبهه مفهومیه. شبهه مصداقیش چیه؟ شبهه مصداقیش اینه که شما تغییر رو فهمیدی که آقا تغییر اگر از لباس نجس رنگش عوض شد، این تغییر موجب عدم تطهیره. اما تغییری که از کاسا پشقاب گوشت آب گوش عوض بشه، این موجب اون مشکل نیست. شبهه مصداقیه اینه که شما میای تو خونه از مسافرت، نمیدونی این تغییره رو بچه ها و نتیجه ها شلواراشون رو توش شستن یا گوشت آب گوش شستن، ضعف گوشت. این میشه شبهه. شبهه مصداقیه. خب حالا بحث ما اینجا که آیا اصول عملیه ما کاری به شبهه مفهومی و مصداقیه نداریم؟ ما میخواستم فرق بین مفهومیه و حکمیه برادون معلوم بشه، فرق بین مصداقیه و موضوعیه معلوم بشه. بحث ما و جان کلام ما اینجاست که اصول عملیه هل تجری فش شبهات الحکمیه اول موضوعیه. این بحث ما هست. حالا نه اون نیست. اون حالا اجازه بدید. خواستید بازم ادامه میدیم، ولی بذارید من نتیجه رو بگیرم. شما الان اصول عملیه رو در شبهات موضوعیه میتونید اجرا بکنید یا در شبهات حکمیه؟ بعضی ها گفتن نه آقا نمیشه در شبهات موضوعیه، فقط حکمیه. چرا؟ میگن آخه اگه بری تو موضوعی اجرا بکنی این از بحث اصول خارج میشه. میگه خارج بشه. میگه چطور خارج میشه؟ میگه برای این که اصول جایگاهش اینه که احکام کلی برای شما درست بکنی. آقا حکم نماز جمعه رو برای شما درست بکن، غیر اینه؟ حکم امارات متعارض رو در اصول میان درست میکنن، در باب تعادل و ترازو همه احکام کلی درست میکنه. اما در شبهات موضوعیه اگر شما اصول عملیه درست کردی، احکام جزئی برای شما درست میکنه، احکام کلی درست نمی کن. گفتن ما که میگیم اصول عملیه در شبهات حکمی جریان دارد، یعنی در باب علم اصول وقتی ما بحث میکنیم در حیطه علم اصول، این اجرای اصول عملیه در شبهات حکمی است که احکام کلی برای شما درست میکنه. اما اگر بردی در شبهات موضوعیه، برای شما احکام کلی درست نمیکنه، با اهداف علم اصول سازگار نیست. بله شما بیا بگو که من در فقه و مباحث فقه این اصول رو اجرا میکنم، اما دیگه این مباحث تو علم اصول مطرح نکن، چون علم اصول علم اصولیست که بهی یستخرج الاحکام الکلیه. و حال اون که در شبهات موضوعیه شما استخراج کردی با این اصول احکام جزئی را، یه مقدار ملاحظه بکنید بسیار مرزی که بین شبهه موضوعیه و مصداقیه هست، حالا بین حکمیه و مفهومیه مرز زیاده، به خاطر این که در شبهه حکمیه منشأ شک تو من جانب شارع، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، اما در شبهه موضوعیه مشکل تو علم لغته. پس خیلی راحت تشخیص میدی بین شبهه مفهومیه را با شبهه حکمیه، اما در شبهه مصداقیه و موضوعیه که اشتباه خارجی است در شبهه موضوعیه و در مصداقیه ملاحظه کردید خیلی نزدیک بهش، این رو باید تأمل کنید، امشب تأمل بکنید، سرچ بکنید شما اقسام شبهه، و وقت هر چی بخواید براتون میاد اقسام شبهه رو نگاه بکنید ببینید، وقت مرزها براتون کامل روشن میشه. شبهه‌ای بود، باز فردا این بحث رو ادامه، ما چند تا بحث دیگه باید بکنیم. یکی امر پنجم هست در این که آیا اصول عملیه را قبل از فصل باید رفت سراغش یا بعد الفصل، و اگر بعد الفصل آیا در شبهات موضوعی هم همینطوره یا اینطور نیست. این یک امر مقدماتی است که فردا توضیح بدیم. یکی هم تقسیم مباحث علم اصول رو علاقمندم که براتون استقرایی براتون مجسم بکنم تا یه مقدار پیکره مباحث علم اصول تو ذهنتون یک ساختار شکیل پیدا بکنه. چطور شما پیکره ساختار مجاری اصول یه شکل پیدا کرد براتون؟ یعنی الان صورت ذهنی تقسیم مجاری و اصول عملیه براتون روشن. باید این هم در اصول خیلی پخش شد. چطوری با یک ساختار استقرایی میتونیم یک صورت زیبایی برای علم اصول درست کنیم، و بعد انشاءالله وارد مباحث اصول عملیه خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.